آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام، آوای تیوال رو میشنوید. نمایش دودمان و جناب آقای امیر حسین آقایی کارگردان نمایش.
سلام خدمت تمام کاربران سایت محترم و خوب تیوال. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شد که بتونم با اثری که دارم گپ و گفتی با شما داشته باشم. در خدمتم.
سپاسگزارم آقای عزیز. بفرمایید ابتدا به ساکن، نمایش دودمان چگونه شکل گرفت؟
عرضم به خدمتتون که این نمایش نام توسط آقای فرزاد باقری نوشته شده. 3 سال پیش بود که فکر میکنم من توی جشنواره تئاتر منطقه‌ای بودم توی مشهد که همین آقای باقری با گروه خودشون از توی شهر کرمان این نمایش رو اجرا کرده بودن. اونجا من اجرای این دوستمون رو دیدم و خیلی خوشم اومد از فضای کارش و باهاش صحبت که کردم اینا، ازش متن رو گرفتم. فرصت نبود توی این 3 سال که کار کنم، کار کارگردانی بکنم، بیشتر درگیر فضاهای اجرایی بودم. بعد دیگه دیدم که الان حس کردم که واقعا نیاز دارم که این اتفاق بیفته و از این متن استفاده کردم و با دوستانی که شما دیدید و بقیه حالا انشالله اونهایی که دارن صدامونو میشنن و بعدا خواهند دید انشالله شروع کردیم کار کردن و نتیجهش رو میبینید.
مواجهه اولیتون با متن چگونه بود؟ جذابیت این متن براتون حالا بعد از این که نمایش رو دیدید در جشنواره منطقه‌ای منظورم هست چگونه بود و آیا از نویسنده نمایش نامه خواستین که حالا مقاطعی از در حقیقت نمایش نامه رو شما تغییر بدید یا وفادار موندید به اصل نمایش؟
مهمترین ویژگی این متن قصه گوییشه. من خودم عاشق فضای رئالیستی ام، خودم ادبیات خوندم و مینویسم و عاشق فضاهایی که استاد مرحوم اکبر رادی، آقای خلج و این دوستان، آقای مرزبان مثلا کارهایی که میکنن، آقای کیانی، عاشق این فضاهام و مهمترین ویژگی که داشت یکی این رئالیستی بودنش بود، یکی اون نوع روایتش و به خصوص قصه گویی. من خودم چون همسر کلاس ها می نوشتیم و اتودایی که می زدیم، مهمترین چیزی که سخته برامون چه توی فیلم نام نویسی و چه توی تئاتر و نمایش نام نویسی، مهمترین خصیصه‌ای که خیلی الان سخته اون قصه گوییه که شما بتونی یک روایت رو قصهش رو قشنگ از ابتدا تا انتها برای تماشاگر نشون بدین و تماشاگر رو همراه بکنید باهاش. این متن ویژگی رو داشت، گرچه من تغییرات کم ندادم توی این متن، البته که با اجازه خود نویسنده بود، ولی سعی کردیم که یک بازنویسی اساسی روی متن داشته باشیم و فضای متن اولیه که آقای باقری نوشته بود یه فضای دیگه بود که من با اجازه ایشون دراماتورژی کردم این متن رو خودم.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین. اجراهایی که حالا طی این چند ساله به روی صحنه میره در تماشاخانه های تهران خیلی سعی میکنن که در اجرای نگاه فرمالیستی هم به نمایش های حتی رئال داشته باشن، ولی شما قصه گویی این متن رو خیلی خوب حفظ کردید و کاملا یک نمایش رئالیستی و کلاسیک رو به روی صحنه بردید. چرا سعی نکردید شما هم یک اجرای حالا فرم گرایانه داشته باشید؟
به خاطر اینکه میخواستم خیلی روک بگم قدرت خودم رو محک بزنم توی کارگردانی، اینکه فضاهای فرمالیستی خلق کنیم، اینکه یه سری حرکتایی که بعضی حالا سردمدارشن و فکر میکنن که خیلی کارگردانن و انجام میدن، اینکه نمیدونم حالا کار خاصی میکنن، هم فضاهای عجیب غریبی خلق میکنن. واقعا این رو استاد مرحوم حمید سمندریان میگفتن که سخت‌ترین نوع کارگردانی رئالیستیه و خیلی سخته که شما بتونین یک فضای کاملا رئالیستی رو برای تماشاگر باورپذیر کنید و تماشاگر بپذیره اون بازیگری که داره روی صحنه به صورت کاملا رئالیستی بازی میکنه رو بتونه باورش بکنه. کاری نداره که نمیشه گفت، ولی خیلی آسان‌تره اون مدل کارگردانی که شما یک فضای ذهنی و خیالی خودت رو با تماشاگر قرارداد ببندی و طبق اون تئاترت رو نشون بدی به تماشاگر، قصه کارت رو و هر چیزی که تو ذهنت رو بخوای نشون بدی به عنوان کارگردان. اون یه قرارداد ذهنیه که شما با تماشاگر میبندی و طبیعتاً خیلی راحت‌تر تماشاگر اون رو باور میکنه و میپذیره. اما فضای رئالیستی فضاییه که تماشاگر خودش از قبل این ذهنیت رو داره و من باید فضای خودم رو با ذهنیت تماشاگر منطبق بکنم. اینطوری نیست که تماشاگر بیاد با من همراه بشه، بلکه من باید خودم رو با تماشاگر همراه کنم. این سخت‌ترین نوع کاره به نظر من و خارج از همه اینها سلیقه شخصی من کاملا این فضاست و اصلا اون فضا رو درکم نمی‌کنم، چه برسه اینکه بخوام اجرا کنم.
آقای عزیز، در میانه های نمایش شما در نمایشنامه ضربه اول رو به تماشاگر میزنید زمانی که در حقیقت ماجرای پدر مشخص میشه.
دلی.
چیزی که مشخص هست اینجا تمهیدی که شما اندیشیدید یک طراحی میزانسن با نور هست و خیلی جالب و در این حال برای تماشاگر جذاب هست. من ریاکشن ها رو میدیدم. این میزانسن هاتون رو با نور در حقیقت خودتون خواستین یا پیشنهاد طراح نورتون بوده؟ از این میزانسن های نوریتون برامون بگید.
نه، طراح نور که نداریم. این فضای قطع برق توی متن هستش که یک توی صحنه دوم برق اون خونه میره و ما توی تمرینامون به این فضا رسیدیم. یه جاهایی البته من بیشترش کردیم که اون انتهای کار که اون اتفاقی که الان شما گفتین که متوجه میشه تماشاگر که پدر خانواده دستگیر شده رو، ما توی تاریکی خواستیم که بیاریمش و این اتودایی بود که سر تمرین داشتیم و با اون حالا طراحی نوری که فکر کنید که عجیب غریب بوده، نه، بیشتر همه اتفاقا سر اتودایی بوده که توی تمرین میزدیم.
و یک مچولاتی حول پدر وجود داره از میانه های قصه و در آخر کلیدهای این در حقیقت مشغولات برای تماشاگر روشن میشه و این طراحی یک نوع بخوایم بگیم یک تعلیقی به وجود آورده در نمایشنامه و در نمایشتون. این تعلیق رو چقدر خودآگاه بوده و میخواستین که به تماشاگر منتقل بکنید این پیرنگ تعلیق رو، یا اینکه در طول تمرین و اتودها و در حقیقت در ناخودآگاه شما به وجود اومده و به تماشاگر منتقل شد؟
طبعا خودآگاه بوده این قضیه که پدر یه عامل ناشناخته‌ای برای تماشاگر بمونه، چون من تو صحنه اول و دوم کار تماشاگر کامل تمام کاراکترهایی که تو این قصه ما هستن رو میشناسه، حتی مادری که مرده رو و تمام اون ذهنیاتی که اون مادر داره رو ما با از طریق دیالوگایی که از بچه‌ها منتقل میشه به تماشاگر میشناسونیم بهشون، غیر از بابای خانواده که نیستش و دستگیر شده و حالا یه سری اتفاقا براش افتاده. این کاملا خودآگاه بوده توی متن، یه سری متن اولیه یه سری این ویژگی‌ها بود که ما سعی کردیم پررنگ‌ترش کنیم توی اون دراماتورژی که داشتیم.
و طراحی پرسوناشاتون هم کاملا در حقیقت اون خط سیر بازی رئال رو کاملا رعایت میکنن و از این خط خارج نمیشن و کاراکتر زهره که فکر میکنم در حقیقت مرکز ثقل داستان و محتوای نمایش هست، کاراکتری که متشرع هست و بین اخلاق و در حقیقت اون مکنونات ذهنی خودش میمونه، طراحی پرسوناشا چگونه شکل گرفت؟
کاملا یه بحثی بود که توافقی میشه گفت که شکل گرفت، یعنی از سر بحث هایی که ما سر تمرینامون داشتیم با بازیگرها و اتودایی که میزدیم و حالا کارهایی که روی متن میکردیم و اینها به این رنگامیزی کاراکترها رسیدیم. چیز دیگه‌ای که بخوام اضافه کنم به این نکته چیز خاصی نیست، میگم اتفاقی بود که توی صحبت‌هایی که ما داشتیم. مهمترین چیزی که من فکر می‌کنم واقعا توی کار تو کارگردانی رئالیستی هست، اولین چیز و مهمترین چیز اون انتخاب درسته. من خوب با شناختی که از تمام بچه‌هام داشتم و این بازیگرانی که می‌بینید الان سر کار هستن، سعی کردم که دقیقاً هر کسی رو درست انتخاب کنم که به اون نقش کاملاً مناسب اون نقش باشه، چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ نوع بازی که ارائه میکنه. فکر میکنم مهمترین اتفاق این بود که درست این افراد انتخاب بشن. بعد از اون طبیعتا خود بازیگر میتونه که خیلی کارا رو خودش پیش ببره و خودش رو برسونه به اون کاراکتر و بشناسونه اون کاراکتر رو.
و کاراکتر اشکان رو که خودتون بازی میکردید و در حقیقت پیام محتوایی نمایش هست در ابتدا و انتهای نمایش، خیلی بازی کوتاهی دارید، این چقدر دوست داشتید که این حس رو، این پیام محتوایی نمایش رو منتقل بکنید و فکر میکنید چقدر موفق بودید؟
ببینید این کاراکتر در اصل میتونم بگم که کاملا به دور از این فضاست دیگه، فضای ذهنی شخصی منه که خواستم اضافه بشه و کاملا یه فضای سورئال داره، برعکس اون چیزی که اتفاق میفته روی صحنه. ابتدا و انتهای کار یه فلشبک فلش فورواردی که اضافه شده و اون محتوایی هم که خواستم بگم اینه که واقعا یک سری عواملی بیرون از اون نظام اصلی خانواده‌ای که ما داریم، همه ما توی زندگیمون داریم اون خانواده رو، یه سری عوامل بیرونی هستن که تأثیر میذارن روی این خانواده، عوامل مختلفی مثل اقتصاد، مثل عرضم به حضورتون سیاست، مثل خیلی چیزهای دیگه، و اون عوامل باعث میشه که این خانواده تحت تأثیر یه سری اتفاقات قرار بگیره، خانواده‌ای که خودش شاید نخواد که این بلاها سرش بیاد، ولی فقر، بیکاری، اعتیاد، اقتصاد، سیاست و خیلی چیزهای دیگه مثل مذهب، حتی که من دارم یک نماینده مذهب رو توی کارم، همه اینا تأثیراتیه که روی اون خانواده قرار میگیره و نتیجهی که از این تأثیرات ما از خانواده میبینیم بازخوردیه که ما با شناخت هر آدم رو به دست میاریم. یعنی میگیم مثلا اون خانواده خانواده خوبی هن، خانواده درستی هن، خانواده بدی هن. من پیامی که میخواستم بدم اینه که واقعا فقط این نیستش که یه خانواده تربیت درست داشته باشه، همیشه میزون باشه، پدر خانواده سالم باشه، مادر خانواده اتفاقای درستی رو پیش ببره تا بتونیم مثلا یه خانواده درست رو داشته باشیم. نه، جامعه است که خانواده رو میسازه.
این چیزی چرخه هم میتونه تکرار
و این چرخه تا ابد پیدا میکنه. و چیزی که من نشون دادم از اون کاراکتری که بچه‌ای که ما تو صحنه میبینیم که هنوز به دنیا نیومده و مادرش اون رو بار داره، در انتها میبینیم که توی فضای کاملا ذهنی شخصی من که خواستم اضافه بکنم اینو، میبینیم که اون بچه هم بزرگ شده و دقیقا راه پدر بزرگش و حتی شاید قبلیان خودشو میره.
ممنونم امیر حسین آقایی عزیز، اگر کلام پایانی داشته باشی، تیریبون تیوال میزبان شماست.
مرسی. اول از همین تیوال عزیز، واقعا میخوام که دعوت بکنم از افرادی که دارن صدا منو میشنون که بیان حمایت بکنن. ما یک گروه کاملا مستقل هستیم، از هیچ ارگانی و از هیچ جایی کوچکترین کمک هزینه ای نگرفتیم، با پول شخصی خودمون این تئاتر رو تولید کردیم، به شدت هم تحت فشار بودیم، هستیم و ایشالله که نخواهیم بود، ولی امیدواریم که کارمون دیده بشه قبل از بحث حالا اینکه مالی باشه و پول این هزینه هایی که کردیم در بیاد. میگم من دغدغه داشتم که این کار رو اجرا کردم، فقط فضام این نبوده که بیام یه کاری رو روی صحنه ببرم، میخواستم که حرف بزنم و خیلی دلم میخواد که حرفم شنیده بشه، ولو گرچه که حتی اگر اشتباه باشه، امیدوارم که تماشاگرانی که تئاتری هستن و دوست دارن تئاتر رو بیان و کار منو ببینن و با هم حرف بزنیم، ببینم که آیا واقعا تونستم، موفق بودم حرف خودم رو بزنم به اونها یا نه. این یه چیز دیگه هم خواستم بگم، اونم اینه که توی فضای خاص سیاسی که الان هستیم، این انتخاب شخصی من بوده که توی این روزها اجرا برم. نمیدونم، در حد وسع خودم طبیعتا اونقدر انتظار عجیب غریبی ندارم، ولی در حد توان خودم دوست دارم حرفمو بزنم و بگم که آقایون سیاستمداری که دم از همه چیز میزنید، خیلی اوضاع خرابتر از این حرفاست، اوضاع خیلی خرابتر از این حرفاست و این خرابی اوضاع رو شماها ساختید نه مردم.
همراهان عزیز، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند حسین کوهی.